بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجب ادله امضاء قراردادهای مستحدث مثل معاملات بورس بود. رسیدیم به دلیل سوم که در فقه العقود مطرح کردن و بررسی کردن. و در ضمن آن بحث اثبات قابلیت هر شخصیت حقوقی با دلیل وقف مطرح شد که اگر کسی مالی را وقف کند بر یک مؤسسه حقوقی، مقتضای انما الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها اینه که اون مؤسسه حقوقی مالک میشه. پس هر مؤسسه حقوقی ولو شخص حقیقی نیست قابلیت تملک دارد. که اشکال این بود که قابلیت تملک به خاطر وقف ملازمه نداره، با قابلیت تملک با سایر اسباب ملکیت یا حتی قابلیت بدهکار شدن، وام گرفتن، وام دادن، طلبکار شدن ملازمه با اینها نداره. اما ما در ضمن یه اشکالی هم مطرح کردیم، گفتیم اصلا الوقوف و علا حسب ما یوقفها اهلها شاید مقدر الوقوف و لا تصرف الا فی ما یوقفها اهلها باشه، نه الوقوف و تمزا. بحث امضاء وقف تربانجل وقف شده است نیست، صرف وقت در اون چه که وقف شده است واجب است. اما در تهذیب جلد 9 صفحه 132 متن مفصلی نقل میکنه از مکاتبه صفار، این شبهه رو برطرف میکنه. کتبت الى ابی محمد علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو، فقد روى ان الوقف اذا كان غير موقتا فهو باطل واذا كان موقتا فهو صحيح. وقف موقت صحیح است برخی گفتند. وقف موقت چیست؟ قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. و قال آخرون هازا موقتون ازا ذکر انه لفلان و عقبهی ما بقاو، ولو نگوید که بعد از انقطاع این نسل به فقرا و مساکین میرسد، این هم وقف موقت است. والذی هو غیر موقت، اونی که وقف غیر موقته و باطله، اینه که بگه هازا وقفون ولم یذکر احدا، این وقف غیر موقت، این باطل. فمن الذي يصح من ذلك و من الذي يبطل، فوقع عليه السلام الوقوف به حسب ما يوقفها اهلها. اصلا بحث امضاء وقفه، نه بحث جهت صرف. حضرت فرمود فرقی نمی کند وقف موقت وقف غیر موقت، اگر واقعا وقفی باشد که اهمال ثبوتی ندارد هازا وقفان به قول مطلق اهمال ثبوتی دارد، وقف بر چی؟ نه اهمال ثبوتی نداشته باشد، هر چیزی که وقف بر او صادق باشد. الوقوف علا حسب ما یوقف علا، این دیگه روشنه، یعنی الوقوف تمزا به حسب ما یوقف علا. و لذا اون شبهی که ما به خاطر روایات دیگر مطرح کردیم به این روایت که ظاهرا نقل مفصل همون روایات هست وارد نمیشه. الوقوف تمزا ظاهرش اینه به حسب ما یوقف علا، فقط اشکالی میمونه که گفتیم وقف تملیکی به یک مؤسسه حقوقی، بله دلیل میشه این مؤسسه حقوقی مالک میشه، اما از راه های دیگر هم مالک میشه غیر وقف، این ملازمه نداره و قابل تفکیکه. نه دیگه، توقع علیه السلام الوقوف به حسب ما یوقف علا که مورد که مخصص نیست، الوقوف علا حسب ما یوقف علا دیگه. خب برسیم به دلیل چهارم، برای امضاء قراردادهای مستحدث. آیه عفو بالعقود هست. خب تقریب استدلال روشنه، گفته می شود که عفو بالعقود امر می کند به وفا به هر عقدی به قول مطلق، کل ما صدق علیه عقدان فیجب الوفاء به، و از این کشف می کنیم امضاء هر عقدی را. ولذا بزرگان ما در عقد بیمه ادی مثل امام آی سیستانی ظاهرن توسلی میکنن به عفو بالعقود، یعنی شامل عقد بیمه میشه. حالا نبود در زمان ائمه عقد بیمه، الان که هست عقدان یجب الوفاء به. یا زمان اغلایی که وام که میگیرن میگن ضامن بیار، تا آن اخیرن از ما برخی دوستان پرسیدن که این بانک یا صندوقی که میگوید که وام اگر میخوایی به تو بده این برو ضامن بیار، میرن سراغ ضامن، ضامن میگه که من ضامنت میشم به شرط این که فلان مبلغ رو به من بدی. هم بیمه کردن وام یعنی اینو ضمانت، ضمانت خاصی بیمه که شرکت بیمه ضمانت میکند. خب بیمه هم میگوید میخوایی ضمانت بکنم که بتونی وام بگیری، این مبلغ رو باید به ما بدی. حالا خود اون شرکت بیمه با اون مؤسسه قرض الحسنه تبانی کردن که آخر سر سودهاشون رو با هم دیگه رد و بدل بکنن، اون دیگه بین خودشونه، کاری به قرارداد وام شما نداره، اشکال نداره. به این میگن زمان اغلایی در مقابل زمان شرعی که نقل و ذمت لازم بود و ضامن. اصلا بعد از این گفت انا ضامن لدین زیدن، بدهکار میشد به اون دین و زید بری از ذمه میشد. این کتاب الزمان که هست این هست، اما در زمان اغلایی صرف تعهده، متعهد می شوید شما اگر فلانی وامش را نداد، اقساط وامش را نداد، شما بدهید. حالا بعضی هم مثل آقای خویی میگن اگر شما اقساط را ندادید این ضامن متعهد بدهکار می شود، و اگر نداد بعد از مرگش از ترکش اخراج می کنند اقساط دین شما را. آی سیستانی که میگن نه، یک نوع تعهده، نداد دین نمیشه، اونقدر نداد اقساط دین شما را که فوت کرد، حق نداره اون بانک شکایت کنه از ورثه اون ضامن و متعهد اقساط وام شما رو بگیره. شما که هیچ، المفلس و فی امان الله، میخواد بانک بره از دارایی اون ضامن که فوت کرده است اقساط وام شما را بردارد، آی سیستانی اونم اجازه نمیده. به این میگن زمان اغلا، یعنی صرف تعهد. کفیل، کفیل شخصه که میگه اگر در فلان روز دادگاه زید رو احضار کرد، من متعهدم زید رو بیام تحویل بدم. اون میگن کفالت. زمان، زمان ماله. حالا زمان شرعی نقل ذمه بود، زمان عقلایی تعهده و در مقابل این دین دیگران هست. تمسک کردم و اوفو به لغوت، گفتم اوفو به لغوت دیگه. و چیزی ذکر نکردم، فرمودن ظاهر زمان عقلایی اینه دیگه، که وقتی که او نداد من میدم، یعنی اگه او نداد من بدهکار میشم و شارع اینو تنفیذ کرده. این تعبیر ایشون بیش از این نیست. ما خیلی برامون فعلا روشن نیست، باید بحث کنیم که آیا این تعهدها هم یه حقی میاره برای اون بانک که بتواند از اموال این متعهد بعد از فوتش حقش را استیفا بکند. ما چیزی که در ذهنمان هست همینه که عقلاءن یک حقی قائل می شوند برای اون بانک و برای اون متعهد و له. بله، ما تو ذهنمون اینجوره که یک حق عقلایی میاره برای اون متعهد و له که بتواند از اموال شما متعهد استیفا کند تعهد را. حتی در شرط هم همینو میگیم، در شرط هم همین بحث می آید دیگه، که مشروط الله وفا به شرط مالی نکرد تا مرد.
شرط
فعل، شرط نتیجه که نمیگیم، شرط فعل دیگه، شرط اداء مال. مرد، خب اینجا دیگه آقای خویی هم با آقای سیستانی هم مسلکه، میگه خب عمل نکرد پدر این آقایان به شرط. خب گناه این آقایان چیست؟ دین که نیست که از ترک خارج کنیم. ما اونجا هم همین شبهه رو داریم که یک حق عقلایی قائل میشن در شرط مالی. یا خب مرد پولش که هست، خب گفته بود که من متعهد شده و من 100 میلیون پرداخت میکنم به همسرم، حالا مرده، میگه وفا نکرد، زوجه شکایت کرده، ورثه پولا رو بخورن و برن. این خلاف مرتکز عقلاییه. نه، توقع که شما میرید یه مهمونی توقع دارید خوب ازتون پذیرایی کنن. نه، راهن هم بیش هست. حالا اگه بکنم، ما تو این مطالب که جازم نیستیم فعلا، ولی به ذهنمون اینجور میاد که یک نوع ارتکاز عقلایی هست، حق میبینن برای متعهد الله یا مشروط الله. حالا بگذاریم، مقصود در این موارد به وفو بلغوت تمسک کرد. خب حالا اینجا هم یک مورد برای تمسک به وفو بلغوت است. دیگر رفتن سهام خریدن، خب وفو بلغوت. اشکال هایی مطرح شده در رابطه با تمسک به این عموم وفو بلغوت. اشکال اول اشکالی است که مرحوم نائینی در یکی از بحثاشون فرمودن، بعد در بحث‌های دیگر خلافش رو فرمودن. فرمودن اوفو بالعقود یا اطلاق بیگویی دارد نسبت به این که سواء کان العقد فاسدا ام لا، که این غیر معقول است. اوفو بالعقود ولو کان العقد فاسدا، یا میگویید مهمل است، اهمال هم غیر معقول است. پس قطعا مقید است. اوفو بالعقود اذا کان العقد صحیحا. تمسک به این عام در موارد شک در صحت عقد میشه تمسک به عام در شعبه مصداقیه. این اشکال به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما عرض کردیم تشخیص تمام غرض مولا گاهی از حیطه اختیارات مولا خارجه. گاهی نه، داخل در حیطه اختیارات مولاست. مثلا مولا میگه اکرم کل عالم، و ما میشناسیم این مولا که زیارت عاشوراش ترک نمیشه هیچ روزی، راضی نیست به اکرام عالم ناسبی یا عالم که ولایتش مشکل دارد. خب اما او قضیه حقیقیه گفته اکرم کل عالمه، این خارج از حیطه اختیارات اوست که بیاد تعیین کنه مصادیق را. این آقا مشکل ولایت ندارد فاکرم، اون آقای دیگه مشکل ولایت دارد لا تکرم. این از حیطه اختیارات این مولا که بیان قضیه حقیقیه کرده خارجه، ولذا کشف میکنیم قید عامه، مخصص عامه، اکرم کل عالم لیس به ناسبی مثلا، و تمسک به عام در شبه مصداقی ناسبی. بعد دیگه مراد جدی این مولا رو فهمیدیم، مراد جدی مولا این شد که اکرم کل عالم لیس به ناسبی، تمسک به عام در این شبه مصداقی ناسبی جایز نیست. بعد از اینکه تمام مراد جدی مولا برای ما روشن شده، اما در جایی که تعیین و تطبیق تمام الغرض مولا بر مصادیق در حیطه اختیارات مولا هست و ظاهر خطاب همین است که خود مولا متصدی تطبیق تمام الغرض شده است بر مصادیق، اینجا ما مشکلی نداریم تمسک به اطلاق یا عموم خطاب بکنیم. مثلا مولا میگوید اکرم جیرانی، و ما میدانیم این مولا راضی به اکرام جار ناسبی نیست. حق نداریم یکی از همسایه های مولا رو اکرام نکنیم بعد او بره گلایه کنه به مولا بگه که به همه اومد غذا داد، پاکت داد، به ما نه پاکت داد نه غذا داد. مولا به ما میگه که چرا به اون اکرام نکردی او را؟ میگه من احتمال میدادم اون ناسبی باشه. میگه به تو چه ربطی داره، من خودم گفتم اکرم جیرانی، من خودم میتونم همسایه هامو تشخیص بدم کی ناسبیه کی ناسبی نیست. زیدو میدونستی ناسبیه، خب من به علم تو اعتماد کردم، گفتم علم داری که زید ناسبیه او را اکرام نمی کنی. اما این بیچاره این عمر خب اینو چرا اکرام نکردی؟ اگر بنا بود من میخواستم امر اکرام نشه میگفتم همین که نگفتم معلوم میشه خودم تشخیص دادم که تمام الغرض در این مصادیق هست. اوفو بالعقود، به لحاظ انواع عقود از قبیل اکرم جیرانیست که قضیه خارجی است نسبت به افراد جیران. مولا شأن خودشه تشخیص بده که نوع این عقد بیمه مثلا عقد فاسد است یا صحیح. مولا نمیخواد تشخیص بده، من میخوام تشخیص بدم. شأن مولاست که تشخیص بده عقد بیمه فاسدون شرعا او لیس به فاسدون شرعا. حالا این اشکال دیگری است که میرسیم، این اشکال عقود مست، نه حالا این اشکال دیگری است که مطرح میخوام بکنم انشاءالله در عقود مستعد است. بلیزا اوفو بالعقود اگر واقعا دلیل بر امضاء عقود باشد، به انواع عقود را امضا کرد دستی کرد. مولا میگوید شما بیع معاطاتی انجام دادی، نمیدانی صحیح است یا صحیح نیست. خب من دارم میگم اوفو بالعقود، پس لابد صحیح بوده که استثناء نکردم بیع معاطاتی را. نگید خب نکاح معاتاتی چی؟ هر روز یه بساطی درست میکنن. از امام هم پخش میکنن که فرمون نکاح معاتاتی صحیح است. کی امام هم چه حرفی میزنن؟ اصلا تو کتاب البیت تصریح میکنه، میگه ولو علی القاعده نکاح معاتاتی صحیح است، ولی این خلاف مرتکز متشرعه و تسالم هست، ولا خلاف فی بطلانه. بعد استفتا پخش میکنن که امام فرمون نکاح معاتاتی صحیح است. حالا اون استفتا درست هم باشه، از بیت ایشون صادر شده باشه، معلوم نیست اصلا ریشش چیه، باید ریشش رو پیدا کرد. کسی که میگه تسالم بر این است، اجماع تسالم بر این است و نکاح معاتاتی خلاف تسالم و ارتکاز متشرع است ولا خلاف بی مطلانه، بعد بیان فتوا بدن به صحته. حالا بگذاریم، ما که تو پرانتز اینو میگم از باب شقشقتون حضرت، ما که اصلا معتقدیم عفو بالعقود نکاح معاتاتی رو هم نمیگیره، نه اینکه علل قاعده هم صحیح نیست، نه اینکه فقط خلاف تسالم است، چون عفو بالعقود اصلا در مواردی است که ما شبهه وجوب وفاء به عقد داریم، مواردی که اصلا شبهه حرمت وفاء اصلا این انصراف داره. برو اول این وفا حلاله یا حرام، بعد بیا بگو خدا گفته آی انسان با ایمان وفا کن به عقدت. در نکاح معاتاتی اصلا شبهه حرمت وفاء به عقده. حالا و تفصیل اون کلام فی معنه، حالا بگذارید کار نداره، جمله معترضه بود. در بیمه که خلاف حرام نیست وفا، شرکت بیمه، آقا شرکت بیمه پول به شما بده حرامه؟ نه، شرکت بیمه پول بهش به شما بده که حرام نیست، شما پول بدی به شرکت بیمه حرام نیست. حالا اجازه بفرمایید، حالا این جمله معترضه بود دیگه، از ما به عنوان جمله معترضه بپذیرید و اون جمله معترضه رو بستیم. حالا به خاطر شما واز میکنید. بله اون که بله، واقعا خوب تذکری دادید. اصلا این نکاح معاتاتی اگر هم صحیح باشه، در جایی است که با این فعل ابراز انشاء زوجیت بکنن، نه ازدواج سفید. زوجیت را با قول ابراز نکنه، با فعل ابراز کنه، نه دوستی را، نه متخذات اخدان، نه ازدواج سفید که از خود عرف هم میگه ازدواج نیست، اینها دوستی هست، اسمش رو گذاشتن ازدواج سفید، هیچ تعهدی به هم ندارند، این که اصلا نکاح معاتاتی هم نیست. حالا بگذاریم، نه خوب تذکری دادید، بله بگذاریم. این اشکال اول در عفو بالعقود که به نظر ما قابل جوابه. اشکال دوم، حالا مقصود ادامه اشکال اول بود که شما شک دارید به معاتاتی صحیح است یا نه، خب عفو بالعقود چه اشکالی دارن؟ میگم آخه معلوم است به معاتاتی صحیح باشد، میگم شارع باید میگفت صحیح است یا صحیح نیست، خود شأن شارع تطبیق، وقتی تطبیق کرد عفو بالعقود را و به معاتاتی هم عقدان، خلافا للمحقق ناینی که میگفت به معاتاتی عقد نیست، به معاتاتی عقدان، ولذا مشکلی ندارد عفو بالعقود. اشکال دوم، نه عفو بالعقود ارشاد است به لزوم یا تکلیف، به لزوم تکلیفی وفا است یا ارشاد است به لزوم وضعی.
اگه وضعی حقیقیه مقید به صحت باشه، در لازمه که
نه وجوب وفا، میگه کل عقد صحیح یجب الوفا به،
یعنی لازمون؟
بله دیگه، کل عقد صحیح لازمون ولیس به جایزه، این که لغو نیست قطعا. اوفو بالعقود ارشاد به لزوم است یا امر تکلیفی است به وجوب وفا که نتیجهش همون لزوم است؟ نه بالالتزام، وقتی گفت اوفو بالعقود معلوم میشه که هر نوع عقدی را صحیح میداند که به طور مطلق گفت اوفو بالعقود. اطلاق اثباتی دارد و در خطاب که نگفت اوفو بالعقد صحیح، گفت اوفو بالعقد. وقتی گفت اوفو بالعقد و تطبیق کرد این حکم وجوب وفا را بر هر عقدی، فبیع المعاتاتی عقدان فیجب الوفا به، بالالتزام کش میکنی فهو صحیح. اشکال دوم اینه که لسان اوفو بالعقود، لسان اوفو بالعهد، اوفو بالوعد و امثال آن هست که از اول انصراف داره در عقدی که در چهار چوب و اطار احکام الله باشد. اگر به شما بگن اوفه به وعدک، وعده دادی که ریش یکی رو بتراشی، بهش گفتی دوماد بشو، خودم قول میدم بیام ریش تو بتراشم، خودم اصلاحت کنم، بعد اومده میگه چون شما خیلی ماهر هستید در آرایش کریف هستن، بسم الله بیا. یا آخه احتیاط واجبه، من حواسم نبود، احتیاط واجب اینه که ریش تراشی حرام است. میگه خب حالا که شد دورانم بین المحظوره، چون احتیاط واجبم وفا به وعده. میگی نبار از آقای سیستانی بپرس. پس شد دورانم بین المحظوره، یا ریش تراشی حلال است، احتیاط واجب اینه که وفا کنیم به وعده، یا یعنی یا ریش تراشی حلال است پس وفای به بعد هست و واجب است وفای به بعد ولو علل احمد، یا ریش تراشی حرام است، میشه دوران هم بیدن محضورین دیگه، یا حرام است یا اگر حلال است پس واجب است وفای به بعد. هیچ کس اینو نمیگه. چرا؟ برای که از اول این که المؤمن و اذا وعد وفا، اوفو بالعهد، اوفو بالوعد، اینها انصراف داره به اون وعده هایی که در چارچوب احکام خداست. حتی لازم نیست در چارچوب احکام واقعی خدا باشه، در چارچوب حکم عقل به مراعات احکام خداست، ولو از باب احتیاط واجب. نه در قراردادها، نه از ممکن که قرارداد نیست، قراردادهایی که مردم با هم میبندن، حالا به شکل وعده دادن، به شکل عقد بستن، این اونایی که مربوط به اطاعت از یک دیگر هست، حالا یا ابتداعا مثل اطاعت از والدین یا امضاءً در طول این که عقدی بین اینها واقع شده، وعده‌ای بین اینها بوده، این گونه خطاب‌ها انصراف داره به این که در چارچوب احکام خدا باشه. الانم اگر رهبر یک نظامی بگوید، نصیحت کند مردم را که مردم به تعهداتتان نسبت به همدیگر وفادار باشید، شنیدم که خلف تعهد در جامعه زیاد شده است، هیچ عرفی نمی فهمه که یعنی تعهداتتان ولو خلاف قانون باشد، هیچ عرفی نمی فهمه.
ولی اون مطابق قانون هایی که شبیه قبل از بعد تا شو احوال تکلیفی یا هم نه تکلیفی و برسی
فرقی نمی کند، چه خلاف حکم تکلیفی باشد رفتار شما، چه خلاف حکم وضعی باشد، انصراف دارد امر به وفاء به تعهدات از این موارد. این اختصاص به ما نداره این عرض. آقای زنجانی هم همین نظر رو دارن، در کتاب فقه العقود هم همین نظر رو اختیار کردن. به نظر ما نظر عرفی هست، ولذا هیچ کس از فقها ما ندیدیم مثلا در مواردی که شک داریم در یک مشروعیت یک عقدی، مثل این که یک دختری ولایت بر تزویجش رو در اختیار شما بگذاره، بگه آقا نه وکالت میدهم ها، وکالت که اب نداره، بگه من حق ازدواجم را به شما واگذار میکنم، شما نامردی نمی کنید. البته در مقابل اینکه ماهی مثلا به من 1,000,000 بدهید، شما نامردی نمی کنید، اول برای خودتون عقدش میکنید، بعدم برای دوستانتون بعد از انقضاء عده. این شرعا مشروع تفویض حق ازدواج. یک فقیهی ما ندیدیم بیاد بگه برای عفو به لغوت. چرا؟ برای اینکه ما نمیدونیم اصلا مشروع هست تفویض حق ازدواج. البته خیلی تون نریم در تفویض حق الایجار، بعضیا توسط کردن به عفو به لغوت. حالا اونجا توسط کردن در بحث سرقبلی گفتن واگذاری حق اجاره دادنه، حق اجاره دادنش مالک به شما واگذار میکنه، نه وکالت میده به شما، چون وکالت بده به شما با موتش وکالت زائل میشه. بعد مانع از اینکه خودش اجاره بده نیست، خودش هم میتونه اجاره بده. نه، گفتن که سرقفلی یعنی تفویض حق الایجار رو عفو به لغوتی رو میگه. و ازم هم این حق الایجار رو نقض نکردم چون بعضی ها قائل شدن، ولی حق الازدواج تفویض حق الازدواج، خب تفویض حق حرمت وضعیه دیگه، حرمت تکلیفیه که نداره که یه زنی بیاد همین انشاء کنه که حق ازدواجم را به شما واگذار کردم، بگیم خود این حرام تکلیفیست. نه، اونی که حالا اونی که چیزه بحث اینه که این مشروع نباشد، این مشروع وضعی نباشد.
هر حقی که شبه بطلان داره بخواهم ارزام بکنه شبه خلافشر وضعی.
اگر ببینید محتوا مشروعه مثل بیع معاتاتی، شک داریم که آیا در نفوذ به ایجاب و قبول لفظی لازم است که مشهور قائل بودن بعضی از مقدسین نجف هم میرفتن مغازه جنس بخرن، میگفتن قل بعتو، قل بعتو، اونم میگفت بعتو، اونم میگفت اشتریتو، قبل تا به معاتاتی نباشد که شبهه بطلان و شبهه عدم لزوم اینا دارن. اما محتوا مشروعه، محتوا ملکیته، اینجا ما حرفی نداریم عفو به لغوت چرا نگیره. اما یک وقت هم شک در مشروعیت محتواست، اصلا محتوای این عقد تفویض حق الازدواج شبه مشروعیت وضعیه دارد. عفو به لغوت انصرافش که در چارچوب احکام خدا اگر عقدی محتوایش خلاف چارچوب احکام خدا نبود وفا کنید با محتوای عقد. این همین مثلا اینجا تفویض حق ازدواج، یا مثلا در بیع زمانی نمیدونم اصلا ما هم چه بیع مشروعی داریم که زمانی بیع میکنه این هتل، این واحد مثلا دهمش در سال 10 روز ملک شما میفروشن، رسم شده به یه زمانی، و شک میکنم مثلا شارع این محتوا را که ملکیت زمانیه یعنی تملیک زمانی را اصلا این محتوا را مشروع وضعی میداند یا نمیداند. چون ما به عفو به لغو تمسک کنیم در بیمه محتوا قطعا مشروعه. چرا؟ برای اینکه محتوا فعله. شما به ما هر ماه این مقدار قسط بدهید و ما هم ملتزمیم که هنگامی که ماشین شما خسارت دید به شما خسارت ماشین را بدهیم. که نامشروع نیست. نه محتوا التزام به فعل، التزام به فعل که نامشروع نیست. نه اجازه بدید محتوا اون آثار صحت عقده، محتوای عقد تعهد به فعل، تعهد به فعل که نامشروع نیست. اما اگر بگی که شما به ما این قسطات رو بدهید، ما هنگامی که ماشین شما خسارت دید بدهکار شما میشویم به مقابل معادل اون خسارت، بله الکلام الکلام، اونم شکی در مشروعیتشه. این که ما میگیم بیمه قطعا محتواش مشروعه چون تعهد به فعله. در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه گفتن که اگر یقین کنیم که این محتوا خلاف شرعه قبول داریم، و قبول داریم اینجا وفو بلغون انصراف داره. اما اگر شک کنیم در مشروع بودن محتوا چه اشکالی داره؟ متوسل کنیم به وفو بلغون. از موارد شک که در مشروعیت محتوا انصراف نداره. به نظر ما این درست نیست. اولا همون نکته انصراف در موارد شک که در مشروعیت هم هست، من وعده میدم به خانمم که دروغ مصلحت آمیزی خلاصه امروز بگیم به بچه ها، نمیدونیم دروغ مصلحت آمیز حلال یا حرام، بگیم عفو بالوعد. سه انصراف داره. همینو میگیم دیگه. چون اگه انصراف نداشت که دیگه شبهه مصداقیه نمیشد دیگه. اگه عفو بالعقد بود که عفو بالعقد الا عقدا علمتم بعدم مشروعیته.
الا عقدا عقدا مشروعا واقعا.
خب در دراسات گفتن که انصراف و عفو بالعقد از مواردی است که علم داریم بعدم مشروعیت ها. ما میگیم نه، انصراف دارد عفو بالعقد به مواردی که واقعا نامشروع است، چه بدانیم چه ندانیم.
ولی
نمو که سوالی کنید که دیگه شک کردیم در مشروعیت تمسوی با هم در شبه مصداقیه میشه دیگه. اشکال سوم رو عرض کنم، اشکال سوم رو عنوانش رو عرض میکنم. برفرض اطلاق داشته باشه عفو بالعقد، مثلا اطلاق المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا یا الا شرطا خالف الكتاب و السنه. یا هر عقدی شرطه که برخی قائلن، یعنی اصلا شرط یعنی همین تعهد، یا اگر هر عقدی شرط نیست عرف میگه وقتی شرط باید مخالف کتاب و سنت نباشد، شرط باید محلل حرام نباشد، چه فرقی میکنه؟ عقدم مثل شرطم. اون نکته ای که در استثناء الا شرطن حل حرامن و حرم حلال هست در عقدم میکنه. ولذا میشه اوفو بالعقود الا عقدن حل حرامن و حرم حلالا و تمسک به این خطاب در موارد شبهه مصداقی محلل حرام بودن میشه توسطی با هم در شبهه مصداقی مخصص منفصل. بله اگر حلیت تکلیفیه رو شک کنیم قاعده حل جاری میکنیم، اما اگه در حرمت وضعیه شک کنیم، شک میکنیم اصلا این محتوا مشروعه یا نه، واگذاری حق ازدواج مشروعه یا نه، اینجا اتهام برعکس استصحاب عدم انتقال حق ازدواج به اون طرف مقابل جاری میشه که اثبات میشه حرمت وضعیه. یا در این بورس خرید این بورس استصحاب عدم نفوذ آن جاری میشه اثبات میشه حرمت وضعیه این بی. ولذا در شک در محلل حرام وضعی اتفاقا استصحاب میاد اثبات میکنه موضوع این مخصص را تا تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله هفته آینده. والحمدلله رب العالمین.